بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لابد من کون المقره کاملا. بحث قبلی ما مربوط به صیغه اقرار بود. اقرار به هر زبانی میشه، اما اقرار نباید تعلیقی بشه و اقرار به عین هم میشه، اقرار به ذمه هم میشه و صیغه‌های اقرار رو خوندیم. تا اینجا درس ما صیغه الاقرار بود. الان درس ما مقر، یعنی شرایط مقر، اقرار کننده. مقر خب شرایط عمومی رو باید داشته باشه. اولا بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد باشه، با اینا بدون قصد در خواب یه اقراری بکنه اقرار نیست، اجبارا اقرار بکنه اقرار نیست، صغیر است اقرار کنه اقرار نافذ نیست، مجنونم به شرعی زد. یکی دو نکته در این مسئله برای بررسی عرض میکنم. امروز درس ما آسانه. اولا صغیر هیچ اقراریش نافذ نیست. ما در بحث وصیت صغیر یه روایاتی داریم که صغیر وصیت کنه وصیتش صحیحه و صدقه بده صغیر صدقهش صحیحه، وقف کنه وقفش صحیحه. البته یه روایاتی داریم صغیر 10 ساله رو، این دو سه تا قسمت رو روایات داریم قبوله. خب اگر بگیم وصیتش قبوله، ما یه قاعده من ملچه داریم، من ملچه شیئن ملچه الاقرار به. هر کسی مالک یک چیزیست، مالک اقرار او هم میتونه بشه. مالک یعنی اینجا صاحب اختیار، تحت سلطه. چون وصیت رو مالچه، وقف رو مالچه، صدقه رو مالچه، اقرار به صدقه و اقرار به وصیت و اقرار به وقف رو هم مالچ هست. پس اگر صغرا رو قبول کنیم در کتاب الوصیه و در کتاب الوقف و در کتاب الصدقه قائل بشویم به این که بچه 10 ساله میتونه این کار رو بکنه، در کتاب الاقرار هم کبرا رو قبول میکنیم، چون من ملک شیئن ملک الاقرار بهی. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر فردی که مفلسه، یعنی ورشکسته است، آیا این اقرار کنه اقرارش نافذه یا نه؟ یه وقت فرد مفلسه، یه وقت فرد مفلسه. اینا رو دقت کنید، در کتاب تفلیس خونده اید، در کتاب الحجر هم خونده اید. البته شرح لمع کتاب تفلیس نداره، مباحث بحث تفلیس رو در حجر و دین مطرح کرده، اما بعضی کتب فقهی مستقلن این کتاب رو دارد. خلاصه احکام ورشکسته رو میگن احکام و تفلیس. تفلیس یعنی مفلس شده، مفلس کردن. یه وقت فردی مفلس هست اما ورشکسته هست، اما حکم نکرده هنوز، یعنی طلبکارها صبر میکنن، چیزی نمیگن، میگن عیب نداره، شما درسته ورشکسته شده اید، اما صبر میکنیم، هر وقت تدریجاً بدهی ما رو میدی، طلب ما رو میدی. این مفلسه اما هیچ حکم خاصی نداره، یعنی ممنوع من التصرف نیست در اموال خودش. اما اگر همین طلبکارها به حاکم مراجعه کنند، حاکم بررسی کنه ببینه چه دارایی این فرد کمتر از این دیونش طلبهای طلبکارانه، اون موقع حکم به تفلیس میکنه، این آدم رو میگن مفلس. یکی از آثار تفلیس اینه که این دیگه نسبت به اموال خودش محجوره، اموال اموال خودشه ولی نمیتونه تصرف کنه، یعنی بفروشه، هدیه بده و سایر. این نسبت به این اموال این محجوره. خب برگردیم این مقدار. کسی مفلسه میگه این خونهی که من نشستم و به نام منه مال پسرمه، مال من نیست، مال من اسمن هست، حقیقتا مال اوست، واقعیتا مال اوست. خب بعضی وقتا این سو استفاده ها میشه به خاطر اینکه فرار کنه از اینکه خونش از دستش بره، به طلبکارها بیان بگیرن، این گونه اقرار میکنه، اقرار به عین. میگه اقرار به عین نمیشه، مفلس اقرار به این عینها رو نمیتونه بکنه. بیینه داشته باشه بس، بحثون جدا. دقت کنید، یه وقت دوتا شاهد عادل هست، اونا میان شهادت میدن که ما میدونیم این خونه واقعیتش برای پسرشه، پس این خودش مالک این خونه نیست، مال پسرشه، به نام اینه. اینجا دوتا بیینه داشته باشه مسئله طور دیگریه. بله بیینه مسئله رو حل میکنه، ولی اقرار بکنه، اقرار مفلس نسبت به عین نافذ نیست. اما نسبت به ذمه بگه من به فلانی هم بدهکار بودم، الان 10 بدهکارم دارم، در فهرست بدهکارها 11 رو هم می نویسم، من به برادرم هم بدهکار بودم. خب بدهکاری لیست زیاد بشه، این اموال رو چه تقسیم می کنن به نسبه، خب به طلبکارها کم می رسه دیگه. اگر 10 بودن خب یه مقدار زیاد می رسید از طلبهاش، الان 11 شدن، تقسیم بکنن به نسبت طلب به اون یکی ها کم میشه. میگه اقرار به ذمه بکنه، این حساب میشه، اقرار هست ولی تعلیقی، منجز نیست، یعنی در این فاز اول حساب نمی کنن. فاز اول یعنی چه؟ یعنی داخل لیست این طلبکارها نمیذارن، کل این اموال موجود رو به اون طلبکارها میدن، تقسیم میکنن. بله اینم جزء طلبکارهای جدیده، اقرار کرده دیگه، اقرار الوکلا. در آینده اگر این غنی شد و امکانات مالی پیدا کرد، اون اقرار شده یعنی مقرون له میتونه طلبشو بخواد، بجه شما اقرار کرده اید، الان هم چه دیگه ورشکسته نیستید، اون دوران گذشته، الان امکانات مالی پیدا کردید، طبق اقرار تو ما باید این مقدار پول به من بدی، میتونه. ولیکن اقرارش نسبت به حالا هنوز نافذ نیست، یعنی منجز نیست. پس اقرار به عین اصلا باطله. اقرار مجر بیانه بیاره دیگه، اقرار نیست. اقرار به ذمه باطل نیست ولی معلقه. چجور معلقه؟ اقرار تعلیقی نمی کنه ها، دقت کنید، اقرار تنجیزیه، میگه من به او بدهکارم، معلق به چیزی نمی کنه. ولی این شارع میاد میده چه؟ در فاز بعدی، در این فاز به شما هیچی نمیدیم. اینم یه بحث اقرار مفلس. بحث سومی هم در متن هست، اونم عنوانش رو توضیح بدم. ببینید، گفتیم بالغ اقرار کنه اقرارش نافذه، اما بالغ نباشه اقرارش نافذ نیست. خب از کجا ما بفهمیم این بالغه؟ از خودش میخواد اثبات بلوغ کنه برای خودش. میدونید بلوغ در پسران از 3 راهه، یا از راه این است که محتلم بشن، منی خارج بشه. محتلم البته اخص از منی خارج شدنه، احتلامو در خواب میگن، خروج منی در خواب. اما این خروج منی چه در خواب چه در غیر خواب علامت بلوغه. دومی تمام شدن 15 سالگی، ببخشید تمام شدن 14 سالگی و ورود به 15 سالگی. سومی روییدن موی خشن در بعضی جاها. این 3 علامت بلوغن که در کتاب و صوم خونده ای. خب اینجا ازش میپرسیم شما چه میجید من بالغم و اقرارم نافذه؟ خب از کجا میجی بالغم؟ اگر بجی من بالغم به خاطر این چه از محتلم شدم یا منی خارج شده از من، اینجا دیگه بدون قبول میکنیم. بدون هیچ مسئله، اگر از این راه به جبالغ شدم راهی جز این نداریم، چون ادعایشه لا یعلم الا من قبله، یعنی این فقط از قبل خودش معلوم میشه. بعضی هم میگن سوگند لازمه، نه ما میگیم سوگند هم لازم نیست. چرا؟ چون سوگند برای شخصی که بالغه اون به درد میخوره، ما برای اثبات بلوغ نمیتونیم از سوگند استفاده کنیم، چون اگر بخوایم سوگندش نافذ باشه باید اول بالغ باشه، الان بلوغش هم به سوگندش مترتب کنیم، به سوگندش متوقف کنیم، دور لازم میاد. پس ما میگیم بدون سوگند حرفش قبوله. اگر بگه من 15 سالم تموم شده، وارد 15 سالگی شدم، ببخشید 15 سال قمریش تمام بشه، این دوری بگه من 15 سال قمریم تمام شده، اینجا ایشون باید بیانه بیاره و این بیانه نداشته باشه نمیشه. اما اگر بیاد بگه چه برای من بالغ شدم چون در بعضی جاها موی خشن رویده، اینجا هم بیفرمایان باید آزمایش بشه. خب نگاه کنیم آیا عورت نگاه کردن حرام نیست؟ اولا بعضی هم میگن عورت نیست، عورت فقط اون آلت ذکوریت، اون عورت در مردها، اون بالای آلت ذکوریت چه مو می روید اون از عورت حساب نمیشه. این دوتا مبنا هست، دوتا گوله. اما اجرم عورت حساب بشه از باب ضرورت عیبی ندارد. این به باحثیست امروز میخونیم. میفرماید لابد من کون المقر کاملا، باید اقرار کننده کامل باشد، یعنی کامل فکری، بل بلوغ و العقل، کمالش هم با بلوغ عقل باشه، عاقل باله، خالیا من الحجر، محجور نباشد. این دیگه توضیح ندادم. لصفه صفیح اقرارات مالش نافذ نیست. البته مفلس رو گفتیم فرق میکنه دیگه، مفلس رو توضیح دادم مفصل. پس صفیح اقرار کنه اقرارش نافذ نیست، اینو از بیرون توضیح نداده بود. اما الحجر للفلس، اما محجوریتی که از ورشکستگی میاد، از مفلس بودن میاد، فقط تقدم فی باب دین، اینو در باب دین خوندیم، عرض کردم این مباحث یک مقدارش در باب حجر هست، یک مقدارش هم در باب دین مطرح کرده. بعضی کتب فقهی مستقلن کتاب دارن برای در باب دین خوندیم اختیار المصنف، نظریه مصنف رو، چه انهو این مفلس بودن، انهو یعنی اقرار المفلس، مانع اون من الاقرار بالعین دون الدین، این مانع است از اقرار به عین، اقرار به دین رو مانع نیست. یعنی اگر به این خونه مال فلانیه، نه این حقو نداره، چون این اموال مفلس دیگه حق طلبکارهای قبلی است، باید اینا رو بفروشن به طلبکارهای قبلی بدن. این به مال فلانیه بیینه باشه، بله با اقرار نمیشه دونت دین، اما در دین اقرارش تأثیر داره. البته من گفتم تأثیر در فاز بعد، اینا رو توضیح دادم دیگه. چون در مفلس یه بخشش نافذه اقرار، یه بخشش نافذ نیست، فلم یذکره هنا، و در باب و دینم مفصل بحث کرده، اینجا دیگه دوباره تکرار نکرده. اما به نظر حقیر جا داشت اینجا یک جملاتی هم بگوید در رابطه با این، چه؟ چون بحث اقرارم اینجا هست دیگه. در هر حال مرحوم شهید اول ناقص گفته اصلا اینجا شرایط مقر رو، برخلاف جاهای دیگر، در جاهای دیگر هر کجا به اقرار رسیده هی شرایط مقر رو گفته، کامل باشد، چی باشد. اینجا چه جای اصلی شرایط مقر اینجاست، اینجا ناقص گفته. اولا اینو نگفته مفلس رو، بعد و یعتبر و معزالش القصد و الاختیار، همراه با این شرایط یعنی بلوغ و این عقل و اینها، اختیار و قصد هم معتبره، یعنی قاصدن بالمعنا عبارت ها رو بگوید و همچنین مختارن، مکرهن نه. طبق این پنج تا شرط فلا عبرت به اقرار سبی، پس سبی اگر اقرار کند به اقرارش هیچ عبرتی نیست، اعتباری نیست، بچه اقرار کنه اعتباری نداره. و این بلغ عشرن ولو به 10 سالگی برسه، اما یه استثناء دارد، اونم البته مبناییه. این لم نجز وصیتهو و وقفهو و صدقته، اگر این ستا رو جایز ندونیم، ممکنه بیاییم بگیم در این ستا کتاب وصیت بچه نافذه، اگر وقفش ناقص، صدقش، اگر اینا رو جایز ندانیم، بله مسئله کلیه، اون وقت اقرار سبی باطله. اما اگر اینا رو جایز بدانیم طبق قاعده من ملکه شیئا ملک الاقرار به، اینا خود وصیت رو بکند چه نافذه، اقرار به وصیتم بکند چه من اقرار میکنم چه دیروز وصیت کرده بودم، هفته قبل وصیت کرده بودم، این اقرار به وصیتم نافذه. و همچنین اقرار به صدقه و اقرار به وقف. و الا، یعنی اگر جایز بدانیم، قبل اقراره بها، اقرار این سبی 10 سال البته جایز میدونن، بها به این ستا جایزه اقرارشون. چرا جایزه؟ لان من ملک شیئا ملک الاقرار به، هر کسی مالک چیزی شد، اینجا ملک به معنای عامه، نه مالکیت اقتصادی مراده، حتی تحت سلطه قرار گرفتنم، اختیاردار بودنم. ببینید ولی مثلا مالک اموال بچه نیست، اما میاد میگه چه من این مال رو من فروختم، چون متولی و ولی اموال بچه است، میشه گفت ملک شیئن. ملک شیئن یعنی متولی شیئی باشه، ام از مالک حقیقی ولی باشه یا وکیل باشه، اینها همشون من از در داخل من ملک شیئن است. هر کس یک شیئی رو اختیار دار هست، اقرار به اون شیء رو هم اختیار دار هست. خب این تمام. بحث بعدی اون بحث اقرار به بلوغ و تفسیر خواهی از فرد. ولو اگر رب البلوغ استفسره، اگر اقرار به بلوغ بکند از او استفسار میکنیم، یعنی از او طلب تفسیر میکنیم، میگیم خب میگی من بالغم، چرا میگی من بالغم؟ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِالْإِمْنَا، اگر این بلوغ رو تفسیر کند چون منی خارج شده، امنا یعنی خروج المنی، قبل، دیگه قبول میکنیم، البته ما امکانهی در امکان الامنا باشه. یه وقت بچه 6 ساله 7 ساله است، اون موقع نه امکان خروج منی نیست، مثلا بچه 12 ساله است امکان خروج منی هست، سنش به حدی هست که ممکنه منی خارج بشه، اون موقع قبول میکنیم ازش. خب ولا یمین علی، گفتیم هیچ قسمی هم بر این از این فرد چه مفسره میگه من بالغم ازش نمیگیریم، نمیگیم قسم بخور. چرا؟ حذرن من الدور، به خاطر اینکه از دور خودمونو برحذر بداریم، چون در کتاب الیمین خونده ایم یمین بالغ حجته. خب اینجا ما بخوایم با یمین بلوغ اثبات کنیم و بعد از اینکه با یمین بلوغ اثبات کردیم، اون موقع بلوغش سبب میشه چه یمینش نافذ باشه، یمین متوقف بر بلوغه، بلوغم متوقف بر یمینه، این دور میشه. مستشهد اول اومده گفته نه آقا دور نیست، شما خوب متوجه نشده اید، امکان البلوغ ما شرط میدونیم در سوگند. ما اون در کتاب الیمین این فتوا رو قبول نداریم که بالغ باید قسم بخوره، نه، ممکن البلوغ هم قسم بخوره عیبی نداره، قسمش لااقل در این مورد عیبی نداره. پس بلوغ متوقف بر سوگنده، سوگند متوقف بر امکان البلوغه، پس دوری لازم نمیاد. شهید سانی میگه نه این حرف درستی نیست. و دفع المصنف لهو فی الدروس، این چه مصنف در کتاب دروس دفع کرده لهو، یعنی این دور را، گفته دوری لازم نمیاد. به ان یمینهو موقوفون الا امکان بلوغهی، قسم این فرد متوقف بر امکان بلوغشه، ممکن البلوغ هست چه، و الموقوف الا یمینهی هو وقوع و بلوغی، و اونی که متوقف بر قسمش هست خود بالغ بودنه. پس بلوغ متوقف بر قسم، قسم متوقف بر امکان البلوغ، دوری در لازم نمیاد. فتغایرت الجهت، پس جهت ها مختلفن، منظور از جهت یعنی اون متوقف ها، یکی متوقف بر وقوع بلوغه، اون یکی بر امکان البلوغه. دفع المصنف مندفع، این دفع المصنف یک سطر قبلش مبتداست، مندفع این چه مصنف اشکال دور رو این گونه دفع کرده، این خودش اشکال داره. مندفع یعنی این دفع قابل دفع است، این دفع قابل دفع است یعنی مردوده، قبول نمی کنیم. چرا؟ چون ما نداریم آخه امکان البلوغ مجوز قسمه. به ان امکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار افعال السبی، امکان بلوغ کفایت نمی کند از لحاظ شرع در این چه افعال بچه معتبر شمرده بشه، اقوال بچه معتبر شمرده بشه. التی منها یمینو، از اون اقوالش قسمشه. ما در کتب فقهی خونده ایم فعل السبی، قول السبی اعتباری ندارد، از جمله قول السبی هم یمینشه، سوجندشه، پس باید احراز بشه بالغ. ممکن البلوغ بودن کفایت نمی کند. خب و مثله اقرار السبیت به او بالحیض، مثل این سبیست. ببینید دختره چجور بالغ میشه، دختر با احتلام یا با حیض دیدن یا مثلا باردار شدن، باردار شدن البته علامت این است قبلا بالغ شده، حیضم علامت این است قبلا بالغ شده، اینها بلوغ نمی آورن، اینها علامتن بر بلوغ گذشته. یعنی این حیض و بار حمل نشون میده چه حتما قبلا بالغ شده، چه این کارها اتفاق افتاده. خب یه دختر بچه میگه من بالغم، میگیم چرا؟ میگه ببین حیض دیدم یا محتلم شدم، اینم قبول میکنیم مثل همین پسر بچه است. و مثله یعنی مثل سبیه است اقرار و سبیت به، یه دختر بچه ای اقرار به بهی یعنی به امنا بکند یا اقرار به حیض بکند، اینم بدون یمین به نظر ما قبول است. پس مورد اولین شد که ایشون که ازش تفسیر میخواهیم تفسیر میکنه بلوغش رو به خروج ممنی، گفتیم بدون قسم قبول است چون مبنا هم اینه ها، لا یعلم الا من قبله، چون یه حرفی رو ادعا میکنه که غیر از خودش نمیدونه. و این ادعاهو به سن، اما اگر ادعاهو یعنی این بلوغ رو ادعا میکنه ولی با سن ادعا میکنه، میگه من 15 سالگی هم تمام شده به همین خاطر بالغم، خب این موقع ازش میپرسیم شما از کجا میدونید، شما مگر تولدتو میتونستی بفهمی چه چی متولد شده ای، پدر و مادرت گفته دیگه چی متولد شده ای، شما خودت حرفت در این مورد حجت نیست، بیانه باید بیاری. کل فل بیانه، به او تکلیف میکنن بیانه رو. این چه ازش بیانه میخوان به نظر ما فرق نمی کنه، در شهر غریب باشه در شهر غریب نباشه بیانه میخوان. بعضی ها گفتن نه غریب باشه کسی رو نمیتونه بیار آخه، پس حرف خودش رو قبول کنیم. میگه به نظر ما نه، سوا اون فی زالچ، در این مطلب چه زالچ برمیجرده به این کلفه، یعنی تکلیف المدعی بیانه، این چه ازش بیانه می طلبیم دو تا شاهد عادل می طلبیم فرق نمی کنه، غریب باشه، غریب یعنی گمنام، در شهر کسی رو نمی شناسه. غریب یعنی غریب، یعنی از دیگر اومده، خامل یعنی گمنام، ممکنه از جای دیگه نیومده ولی کسی رو نمیشناسه و غیره. ما اینا فرق نمیکنن. خلافاً للتذکره، برخلاف کتاب تذکره، حیث الحق هما فیه به مدعی الاحتلام، چون علامه هلی این دو نفر رو یعنی گمنام و غریب رو ملحق کرده در کتاب تذکره به مدعی الاحتلام. چجور در مدعی احتلام ما بدون بیانه بدون قسم حرفشو قبول می کردیم؟ اینم به شرح زن لتعذر اقامت البینت علیه ما غالبن، چون این دو نفر بینه نمیتونن غالبن اقامه کنن. شخصی که در شهر گمنامه، شخصی که از شهر دیگر اومده غریبه، نمیتونن عادتا دوتا شاهد بیارن چه شهادت بده چه متولد شدن. در شهر خودش باشه گمنام نباشه، خب صدها نفر همسایه هاشون فامیل هاشون میان شهادت میدن چه ما بله میدونیم این فلان ماه فلان سال متولد شده، اما در شهر گمنام باشه و غریب باشه نمیشه. همه خاطر حرف خودشو قبول کنیم. این علامه هلی در این دوتا فرد این حرفو زده. خب مورد سوم، ما ازش تفسیر طلبیده ایم، میگیم که چرا بالغی؟ یه وقت گفت من بالغم چون محتلم شدم، یه وقت گفت من بالغم چون سنم رسیده. این سومی رو الان میخونیم. ول میفرماید او بل انبات، این عطف است به سن، یعنی و این ادعاه بل انباته، اگر بلوغ رو ادعا کند با این انبات ادعا کند. انبات یعنی با اینکه مو روئیده در جاهای مخصوصی که در بدن هست و علامت بلوغه. اعتبره اون موقع امتحان میکنیم، اعتبره اینجا یعنی آزمایش میکنیم، یعنی نگاه میکنیم. فإن محله ليس من العوره، محل انبات به نظر ما از عورت نیست، عورت فقط اون آلت ذکوریته. ولو فرزنه منها، اگر فرض کنیم از اونم از عورته، فرض کنیم، میفرماید فهو موضع حاجت، اینجا محل حاجته دیگه، چون محل حاجته یعنی از باب نیاز عیبی نداره نگاه کردن، به مقدار ضرورت دیگه اون محل روئیدن رو نگاه میکنیم و با این اقرارش نافذ میشه. خب همه اینها بحثش در رابطه با سبی بود. طبق اون شرطی چه کردیم؟ شرط این بود که باید مقر کامل باشه. کامل یعنی یک شینسه بالغ باشه، یک شمینسه عاقل باشه. پس طبق این شرط ها اول گفتیم که فلا عبرت به اقرار سبی. اون اولی رو در نظر بگیرید، فلا عبرت به اقرار سبی. اینم عطف به اونه، ولا عبرت به اقرار المجنون. پس لا عبرت به اقرار السبی، لا عبرت به اقرار المجنون. دیوانه اقرار کند اعتبار ندارد. الا منز دور، مگر ادواری باشه، جنون ادواری داشته باشه. دور یعنی ادواری. بعضی وقتا دیوانه میشه اما همیشه دیوانه نیست. اون در حالی که دیوانه نیست حال افاقه داره، اون موقع اقرار کنه اقرارش نافذه. وقت الوصول الا دیوانه ادواری، اون وقتی که ما اطمینان به عقلش داریم، یعنی اون موقع که دیوانگیش فعال نیست، اگر اقراری بکند اقرارش نافذ است. خب اون یکی ها رو انشاءالله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.